بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 63 صفحه 5 و اما القایه فقراءت و تخفیف یدل علی انه انقطاع الدم کما هو مظهر و مذهب اکثر الاصحاب و یدل علیه بعض الروایات و الجمع بین روایات و القراءات. بحث در آیه 7 داشتیم که درباره حرمت وطی زنی که در حالت حیض است دلالت بر این حرمت دلالت داشت. قسمت هایی از این آیه رو معنا کردیم و توضیح دادیم تا رسیدیم به بلا تقربوهن نه حتی یتحرنه یا حتی یتحرنه که دو جور قرائت شده. این کلمه غایت وجوب اعتزال یا حرمت وجه را افاده میکنه. حالا ما میخوایم بیان کنیم که غایت چیست. می‌فرماید بنابر قرائت تخفیف که یتحرنه خونده بشه غایت چیزیست و بنابر قرائت تشدید که یتحرنه خونده بشه غایت چیز دیگره. بنابر این که یتحرنه خونده بشه غایت پاک شدن اونها از دمه، یعنی وقتی خون رو نبینن این تحریم وجه تمام میشه ولو هنوز غسل نکرده باشند. و اگر با تشدید بخونیم معناش اینه که این تحریم وجه هست تا اونها تطهیر کنند، یعنی غسل کنند. پس قبل از غسل تحریم وجه هست. توجه میکنید تقریبا میشه گفت این دو تا قرائت غایت رو متناقض قرار میدند. یکی میگوید قبل از غسل بعد از انقطاع و قبل از غسل تحریم نیست. یکی میگوید در اون زمان بین انقطاع و غسل نیست تحریم هست. خب تحریم هست و تحریم نیست و هم تناقض دارن. پس دو تا غایت رو متقابل میشه. ایشون بعدا به این مطلب اشاره میکنه که این دو تا قاعده با هم نمیسازن. ابتدا ایشون میفرماید که ما ترجیح میدیم قرائت یتحرنه را و میگیم که تحریم بعد با انقطاع دم تمام میشه، احتیاجی به غسل نیست. اگرچه بعد از غسل بهتر است ولی غسل واجب نیست. بعد که این مطلب رو ذکر میکنن بعضی روایت هم اشاره میکنن که معیدن وارد جمع میشن، میگن جمع بین روایت هم همین اختصار میکنه. خب ظاهر حال نشون میده که این روایت حالا جمع کردنشون مشکل شاید نداشته باشه ولی قرائات همون که توجه کردید جمع کردنش مشکل داره. چطوری جمع میکنی؟ که تنافی بین این دو قرائت از بین بره. می فرماید این طور میگیم مرجوحیت یا عدم روشان. عدم روشان که تعبیر خودشونه بهتره مرجوحیت. مرجوحیت هم خوبه اما چون تعبیر خودشون عدم روشانه منم تعبیر خودشون عرض میکنم. عدم روشان قبل از انقطاع دم هم در قرائت تخفیف هست هم در قرائت تشدید هست. عدم رجحان، منتها عدم رجحانی که با تحریم سازگاره. چون عدم رجحان دو تا فرق داره، یکی تحریم یکی کراهت، هر دو عدم رجحانه. یا بفرمایید هر دو مرجوعیته. من اول خواستم مرجوعیت بگم بعد عبارت عوض کردم. عدم روشن در هر دو حال هست، هم در کراهت هم در حرمت. ما قبل از انقطاع دم بر هر دو قرائت عدم روشن داریم، اونجا عدم روشن تحریمی. بعد از انقطاع دم و قبل از غسل مطلق عدم روشن هست، مطلق عدم روشن، یعنی میدونیم روشن نیست، حالا یا کراهته یا حرمته. از تشدید بعضی خواستن حرمت بفهمند، ولی ما میتونیم بگیم تشدید هم کراهت رو افاده میکند و اون وقت بگیم در قرائت تخفیف هم، چون بعضی روایات داریم که اگر این وقت بعد از غسل باشد بهتر است، در تخفیف هم میفهمیم که بین انقطاع دم و غسل کراهت هست. به این ترتیب بین دو روایات جمع میکنیم، بین روایات و بین قرائات جمع میکنیم، یعنی حتی یطهرنه رو به معنای این میگیریم که انقطاع دم مجوز میشه، یعنی حرمت رو ساقط میکنه، به کراهت دستی نمیزنه، کراهت رو ساقط نمیکنه. بنابر قرائت تشدید میگیم مرجوعیت هست از اولی که این دم رویت شد تا زمان اختصال، مطلق مرجوعیت هست. منتها قبل از انقطاع دم مرجوعیت به معنی حرمت رو قرار میدیم، بعد از انقطاع دم مرجوعیت به معنی کراهت رو قرار میدیم. پس دائما میگیم از هنگام رویت دم تا اختصال مرجوعیت وجه هست یا عدم روشن وجه هست. منتها قبل از انقطاع این عدم روشن به نحو حرمت، بعد از انقطاع به نحوه کراهت. به این ترتیب توجه میکنید که بین قرائت تخفیف و قرائت تشدید جمع میشه. وقت اگر این چنین جمعی بگیم، این چنین جمعی رو ما داشته باشیم، لازمش اینه که با انقطاع دم جواز شروع بشه، حرمت از میزه جواز شروع بشه. اونتا جواز علا کراهیته، چون قرائت تشدید اینطور افاده میکرد که از انقطاع دم تا غسل عدم رجحان هست، ولی نه عدم رجحان حرمتی بلکه کراهتی. اون قرائت تخفیف هم یا ساکت بود در مورد بین انقطاع دم و غسل، یا اگرم حد اکثر میخواستیم ازش استفاده کنیم به کمک بعضی روایاتی دیگر که میگفتن وجه بعد از غسل باشد بهتر است، اونجا رو میتونستیم از تخفیف هم میتونستیم استفاده کراهت بکنیم. حالا مهم نیست که در تخفیف استفاده کراهت بکنیم یا نکنیم، ما در هر دو قرائت بالاخره انقطاع دم رو اول جواز قرار دادیم. منتها در قرائت تشدید اول جواز کراهتی، در قرائت تخفیف یا اول جواز کراهتی یا اول جواز، یک کار به کراهتش و غیر کراهتش نداشتیم. به این ترتیب جمع شد، به این ترتیب بین دو خبر جمع شد، بین دو قرائت هم جمع شد. پس بهتره که ما اینطور بگوییم که این عمل، یعنی برخورد با زن در قبل از انقطاع دم حرامه، بعد از انقطاع دم مشروعه، یا بعد صحبت از کراهت نکنیم، بعد از انقطاع دم جایزه، بدون اینکه بحث کراهت و غیر کراهت بریم. اگه این کارو کردیم جمع کردیم بین روایات و قرائات. پس جمع بین روایات و قرائت هم اقتضا می کند که ما بگوییم از انقطاع دم جواز شروع میشه. حرمت و امتداد ندیم تا زمان غسل، حتی در قرائت تشدید عدم رجحان و امتداد بدیم، اونم عدم رجحان مطلق رو امتداد بدیم از زمان رؤیت تا زمان غسل. وقت بعد اینطور بیان کنیم که این عدم رجحان قبل از انقطاع تحریمی است، بعد از انقطاع کراهتی است. پس توجه کنید عدم رجحان رو بنابر قرائت تشدید ادامه میدیم از زمان رؤیت تا زمان غسل و نتیجه میگیریم که با انقطاع دم جواز شروع میشه، منتها جواز علی کراهیته. در قرائت تخفیف هم که حتی یطهر نقایت قرار گرفته، صریح در این هست که اول انقطاع دم اول جوازه. پس هر دو قرائت و هر دو نوع روایت اول انقطاع دم رو اول جواز قرار دادن، جمع شد بین روایات و قرائات. حالا این که بین این انقطاع دم و غسل چه حکمی دارد اونو کار نداریم، ولی هر دو روایت و هر دو قرائت در این مسئله توافق کردن که با انقطاع دم جواز شروع میشه. پس جمع بین روایات و قرائت اقتضا میکند همین قول را که میگوید حرمت تا زمان انقطاع است و از انقطاع به بعد جوازه. اینطور نیست که حرمت ادامه داشته باشد تا اختصار، چنانچه بعضی ها از قرائت تشدید خواستن استفاده کنند. ما به این ترتیب جمع کردیم، نتیجه بحث ما این شد که با انقطاع جواز شروع می شود و با اختصال همه نوع منعی برداشته می شه، چه منع تحریمی چه منع کراهتی. منع تحریمی قبلا برداشته شد، کراهتی هم اگر باشد الان برداشته می شه. این نظری چی ما داشت. بعد می فرماد که در قرائت تشدید حتی یطهرنه تطهیر اعتبار شده، ولی بیان نشده که تطهیر چگونه تطهیری باشه، لذا اختلاف میشه که این تطهیر به غسل باشد یا به غسل باشد یا به وضو باشد، هر سه رو تطهیر میگن. این زن بعد از اینکه انقطاع دم براش حاصل شد غسل کند، خب تطهیر کرد، وضو بگیرد بازم تطهیر کرده، اون موضع خاص رو بشوید غسل کند بازم تطهیر کرده، در هر سه تطهیر صدق میکنه، چون آیه غایت رو تطهیر قرار داد نه طهارت، تطهیر. خب این هر کدوم از سه کار رو انجام بده طهارت رو انجام داده، یعنی تطهیر کرده.
بله
خب بله، غسل غسل که مسلم غسل موزه رو لازم داره، چون غسل با نجس که نمیشه. در وضو هم باید ببینیم که آیا وضو با حدوث حدث باطل میشه یا با وجود حدث هم باطله. بعضی میگن اگر مثلا فرضون کسی رفته تخلی کرده ولی خودش رو تطهیر نکرده بیاد وضو بگیره، وضوش هم باطله. بعضی میگن نه وضو باطل نیست، وضو باطل نیست چون چیزی خارج نمیشه، حدث حادث نمیشه، اون حدث حادث شده باقی مونده. این دیگه بستگی به این مطلب داره که آیا با وجود حدث تطهیر جایز هست یا جایز نیست. اگر گفتیم با وجود حدث میشه تطهیر کرد، دیگه این زن در وضو گرفتن احتیاج به غسل موضع نداره. ولی اگر گفتیم نه، مثل همون بول غایت میمونه که اگر محل رو آروده کرده باشه وضو درست نیست، اگر اونطوری بگیم بله این زن قبل از وضو باید غسل موضع بکنه. در غسل که حتما باید قبل از غسل یا در حین غسل غسل موضع بشه، اما در وضو این مطلبی که گفتن هست. حالا از این ستایی که ما گفتیم غسل، وضو، غسل کدوم تعیین می شود؟ هر سه محتمله. کدام تعیین میشه؟ اختلافه. گروهی قصد رو تعیین کردن، گروهی به اون دوتای دیگه اکتفا کردن، قصد یا حضور. تو حالا نقل میکنیم کلماتشون رو ببینیم چی در میاد. صفحه 63 هستیم، سطر 5. و عمل قایه، یعنی قایت وجوب اعتزال یا قایت حرمت وحش. فقرات و تخفیف دلالت میکند بر الا انهو، یعنی این قایت انقطاع الدم است. ضمیر مذکر آورده، با اینکه به قایت برمیگرده مذکر بوده به اعتبار خبر که انقطاع. و اشکال هم نداره که جانب مرجع را رعایت کنیم یا جانب خبر، بلکه حتی جانب خبر رعایت کردن اولاست. کما هو مذهب و اکثر اصحاب و یدل علیه بعضی روایات، مذهب اکثر اصحاب اینه که انقطاع دم قایته، و علیه یعنی بر همین که انقطاع دم قایته بعضی از روایات هم دلالت می کند. ول جمع و جماعت و بعض روایات دینی و یدل علیه جمع بین روایات و قرائات. از تهمل داره جمع و بیان می کنه که در این جمع مشاهده می کنید و ملاحظه فرمودید که بنابر هر دو قرائت و بنابر هر دو روایت جواز از انقطاع دم شروع می شه، منتها حالا جواز خالی از کراهت یا جواز همراهی شده. استهم القراءت و تشدید و بعض روایات دیگری که موافق قراءت و تشدیدند حمل می شوند بر عدم رجحان مطلق الهین القصر، یعنی از حین رؤیت دم تا حین قصر عدم رجحان هست، منطقه عدم رجحان مطلق که هم با حرمت بسازه هم با کراهت بسازه. تعیین نمی کنیم حرمتشو و تعیین نمی کنیم کراهتشو، منطقه بعد از این یعنی از هنگام رویت تا هنگام قصد عدم روشان مطلق است. وقت بعد از اینکه انقطاع دم شد ما میگیم اون حرمتش رفت و جواز آمد، اما جواز همراه کراهت. از تحریم قبل انقطاع داره عدم روشان مطلق رو تقسیط میکنه، قسمت میکنه، که نکه عدم روشان مطلق دو قسم داره، یکی حرمت یکی کراهت، داره این حرمت و کراهت رو تطبیق میکنه بر زمان. میگه از هنگام رویت تا هنگام انقطاع دم قسم تحریمی عدم رجحان حاصله، از انقطاع دم تا قسم قسم تنزیهی و کراهتی اون عدم رجحان مراده. از تحریم قبل انقطاع و کراهیه بعد الانقطاع الهین القسل. و قرائت التشدید، این قرائت التشدید رو میتونید مستنفه بگیرید، ولی خوبه که عطف بگیرید بر اون قرائت التخفیفی که بالا داشتیم. اما القای فقرائت التخفیف یدل و قرائت التشدید یدل، اگر عاطفه بگیرید عبارت هماهنگتر میشه. و قرائت تشدید دلالت می کند الا انها، یعنی قایت، اما القسل است اول وضو او قسل الفرج بعد از انقطاع. قایتی که از این ستاست. ول اول و مذهب شافعی، این اول یعنی چی؟ یعنی از این ستایی که گفتیم قسل و وضو و قسل، اولی که تعیین قسل است مذهب شافعی. بعد از چند خط دیگه میگیم و ثانی مختار و صاحب مجموع البیان، ثانی یعنی وضوع یا قسل الفرج، که ثانی رو مردد میکنیم بین ثانی و ثالث، ثانی که بعدا میگیم مردد بین ثانی و ثالث. اولی مذهب شافعی است، ایشون گفته که باید قسل انجام شود تا جواز حاصل بشه، قبل از این که قصد بشه جوازی نیست. و منصوبان الى بعض الاصحاب و هو ابن بابه بگیم، این قول اول به مرحوم صدوق هم نسبت داده شد. ولی مرحوم محقق میفهمد و ظاهر انهو لجسه کذالک، ظاهر اینه که این قول منصوب به ابن باوه نباید باشد. لجسه کذالک یعنی صدوق این حرفو نزده، این نسبتی که به ایشون دادن نسبت تمامی نیست. مراجعه میکنیم به کتاب فقیه، یعنی من لازر فقیه، میبینیم ایشون اون مثل شافعی فتوا نداده. فتواش اینه که با قسل این کاری که حرام بود جایز میشود، ولی قبل از قسل اگر مرد شهوتش هیجان کرده باشد برای جایز است. ببینید داره تفصیل میده. پس مثل شافعی نگفته، شافعی گفته با غسل جواز شروع میشه، قبل از غسل جواز نیست. ولی مرحوم صدوق میگه قبول است که با غسل جواز شروع میشه، ولی در یه حالت قبل از غسل هم جواز هست. خب این معلومه که با حرف شافعی فرق میکنه. و ظاهر انه لیس کذلک. مرحوم صدوق در کتاب من لازم فقیه تقریبا روایت رو ذکر میکنه، یعنی این روایته که اگر مردی هیجان شهوت پیدا کند و نتواند صبر کند، قبل از اینکه زن غسل کند میتواند این عمل رو انجام بده، منتها اول دستور بدهد به زن که موضع رو بشوید بعد این عمل رو انجام بده. این حرفه مرحوم صدوق است در ملای اصول. خب این تمام شد. حالا مرحوم محقق می فرمد و لابد لهو، ضمیر لهو رو به شافعی برمیگردونیم، یا هر کس که مثل شافعی حرف زده باشه، یعنی هر کس که از اون سه امری که ما در قرائت تشدید احتمال دادیم امر اول رو انتخاب کرده باشه، یعنی غسل انتخاب کرده باشه. ما سه تا امر احتمال دادیم، یکی غسل بود، یکی وضو بود، یکی قصر الفرج بود. از این هر کسی که از بین این سه تا اون اولی رو که غسل است انتخاب کرده و تعیین کرده، لابد لهو که حمل کند قرائت تخفیف را ایزن علال غسل، باید اونم حمل کنه بر غسل. در قرائت تخفیف بگه باید غسل کنی، همون که در قرائت تشدید گفته. پس لابد برای چنین کسی که هم کند قرائت تخفیف رو ای زن، یعنی همون که قرائت تشدید رو هم میکرد بر وجوب غسل، قرائت تخفیف رو باید هم کنه بر وجوب غسل. توجه کنید اینجا ایشون یعنی مرحوم محقق داره از حرف قبلش دست برمیده. حرف قبلش چی بود؟ حرف قبلش یعنی قبل از قرائت تشدید یدالله یه مطلبی بود، گفتش در قرائت تخفیف ما جواز رو از انقطاع دم شروع میکنیم و بنابر قرائت تشدید و جمع میکنیم بین قرائت تشدید و قرائت تخفیف. جمع که کرد اینطور گفت که حرمت تا انقطاع دم هست، از انقطاع دم تا زمان غسل کراهت هست. این توضیح داد. الان مذهب شافعی این نیستش که از انقطاع دم تا غسل کراهت هست، او حرمت رو از رؤیت دم تا غسل ادامه میده. حالا مرحوم محقق میفرماد کسی که میخواهد مذهب شافعی داشته باشد و حرمت رو تا زمان غسل ادامه دهد، باید قرائت تخفیف رو هم حمله بر غسل کند، که بگوید حتی یطهرونه، یعنی تا وقتی که غسل کند، و هر دو قرائت یکسان میشه. هر دو مفادش این است که من رؤیت علل اختصال این عمل حرامه. دیگه بحث کراهت و جواز و اینها اصلا نمیاد، جواز بعد از اختصال شروع میشه. که از اینجا به بعد توجه میکنید مرحوم محقق داره وضع رو عوض میکنه، غیر از اونی که قبلا گفته بود داره میگه. منتها الان نمیگه من اینو میگم، میگه اگر شافعی که این حرفو زده باید اینو بگه تا جمع بین قرائت این بشه.
لحظه ابن باوه گفت همین از باوه که جمع موردان فرق و ظاهر از نخون دارید نظاره. ظاهر اینه که حرف ایشون بید چرا؟ چون اگر موارد به این بشه که ایشون درنم بیدنه لابود در اون در همین اعتماره که اونجا غیرت تخفیق را هم بیاد و باز میکنه در حالی که اینجور بشون همچین بیانی رو نداره مثلا.
نه اینا رو شما دارید اضافه میکنید. مطلب بعدی رو توجه کنید. از عبارات بعدی مرحوم محقق برنید چون تو که من معناش ازم پرسته. شما میفرمایید لابد دل لعبن بابوی اگر مثل شافعی حرف زده لابد دل لعبن بابوی که قرائت تخفیف رو هم کند بر وجوب اختصال در حالی که چنین هم نکرده پس بنابراین مثل شافعی حرف نزده. این بیان شماست. بله. که میخواد بر ظاهر نبی لیست کذاره رو مستدل کنید با این عبارت بلا بود لهو. ولی از عبارات بعدی برمیاد که همونطور که عرض کردم مرحوم محقق داره از اون تحقیق قبلی خودش دست برمیداره و میاد توی این تحقیق بعدی و بعدا هم همین تحقیق بعدی رو امضا میکنه. این که عرض میکنم وارد تحقیق بعدی میشه چون بعدا امضا میکنه همین تحقیق. من حالا در اون مباحث قبلی هم هنوز حرف دارم، نگفتم خیلی چیزا رو، جوری وانمود کردم که در قرائت تخفیف جواز از امتداد آیدن شروع میشه، در روایت در قرائت تشدید هم جواز از امتداد آیدن شروع میشه، منتها بین الانقطاع و الاختصال من توضیح ندادم. اینجا اختلاف هست بین دو قرائت، اختلافه. اتفاق دو قرائت فقط در همین شد که از زمان انقطاع جواز شروع شد، ولی بین انقطاع و بین اختصال چه حکمی است؟ روایت تخفیف غالب جواز میشه، جواز بدون کراهت. ولی روایت تشدید تازه با اون حملی که ما کردیم، با اون بیانی که ما کردیم، غالب جواز علا کراهیت میشه. باز اختلاف هنوز باقیه، اون چیزی که توضیح ندادیم ما بعدن گذاشتن برای بعد، که بعدا ایشون وقتی ادعا میکنه که قرائت تخفیف و قرائت تشدید با هم نمیسازن بیان کنم که چطور نمیسازن. الان یه اشاره کردم به نساختنشون، بعدا بیشتر توضیح خواهم داد که هیچ جور با هم نمیسازن مگر جمعشون کنیم به نحوی که جمع میکنیم. جمع کردنی به نحوی که بعدا میگیم همین لابد له من حمل قرائت تخفیف ایضا علی القصر، این جمع ایشون ترجیح میده، بعدا ترجیح ولابد لهو برای شافعی و کسانی که مثل شافعی فکر میکنند ناچار باید قرائت تخفیف رو ایزن مثل تشدید هم کنند بر قصر، یعنی بگن حتی یتهرنه وجوب قصر رو افاده میکنه، حتی یتهرنه هم وجوب قصر رو افاده میکنه. اینطوری باید حرف بزنن تا جمع بین قرائته میشه. حتی یسه هازا جمع بین قرائته که روشنه، هر دو قرائت مفادشون یکی میشه. جمع بین قرائتان یعنی جوری باید حرف بزنیم که مفاد هر دو قرائت یکی بشه. هر دو بگویند حرمت از اول رؤیت هست تا اختصال و بعد از اختصال هم جواز شروع میشه علاقه به کراهیته، یعنی هر دو به یکسان حرف بزنیم، هیچ اختلاف بینشون نباشه. این مفاد لجمع بین قرائتان. بعد میگه حتی یسه هازا، هازا رو توجه کنید به کجا اشاره میکنه. هازا یعنی تعیین قصر در فرض قرائت تشدید. اگر کسی بخواد در فرض قرائت تشدید قصر رو تعیین کند، در صورت این تعیینش صحیح است که قرائت تخفیف رو هم بر قصر هم کند. حتی یسه هازا، این قرائت
تشدید
نیاز
است ما دائم کنیم، حتی یسه هازا که قایت حلال شدن همسر قصر شود. چون اونجا که شافعی مذهب شافعی اول مذهب شافعی است، اول ما که نتونیم به قرائت تشدید زدیم، اول به چی؟ به اینکه غایت حلیت وضع قصد بشه. منتها محقق برای اینکه سیستان اول بحث دوست و مجروح آن رو قرائت تخفیف خواست از اطراف قرائت تشدید ها رو انداخت، شافعی چندین بار عبارت با قرائت تشدید که ما بیان کردیم با برای خود شافعی که نمیگه من برای قرائت تشدید من دارم حرف میگم،
شافعی به طور مطلق میگه قصد فاتیم. البته قرائت رو هم تخفیفاً قبول داره هم تشدیداً، بعداً معلوم میشه از کشاف نمونه. اینجا حتی یسه هازا رو من مرتبط کردم به همین تعیین قصر، یعنی تا اینکه صحیح شود تعیین قصر در قرارت تشکیل. شما میفرمایید حتی یسه وجوب قصر، نه تعیین قصر، وجوب قصر در هر دو قرارت. برای شما این چه میفرمایید؟ حتی یسه وجوب قصد در هر دو قرارت. ما هم کنیم قرارت تخفیف رو بر وجوب قصد تا صحیح باشد وجوب قصد در هر دو قرارت. این هم حرف خوبیه، اشکالی نداریم جوره من آقا، که ما قرارت تخفیف رو هم وجوب قصد بگیریم، قرارت تشدید رو وجوب قصد بگیریم، تا صحیح باشد به طور مطلق وجوب قصد رو فتوا بدیم. این بیان شماست دیگه. ولی مفاد این بیان شما با اون چی که هست کردیم یکی میشه، ولی بیان شما خوبه. و قال فی الکشاف، در کشاف نقل کرده که شافعی جمع کرده بین هر دو قرارت، جمع کرده بین هر دو قرارت. ولی بعضی ها فقط قرارت تخفیف رو قبول کردن، بعضی فقط قرارت تشدید رو قبول کردن. ایشون جمع کرده بین هر دو قرارت، هر دو رو قبول کرده و گفته هر دو کار باید انجام بشه، حتی تطهر و تطهر. زن باید اول طاهر شود، یعنی انقطاع دم حاصل بشه، بعدن هم غسل کنه. اگر طاهر نشد و غسل کرد، یعنی در حالی که هنوز انقطاع دم حاصل نشده بود غسل کرد، کافی نیست. اگر طاهر شد و غسل نکرد، یعنی انقطاع دم حاصل شد خوص نشد، بازم کافی نیست. هر دو باید باشد، هم انقطاع دم شود هم بعد از انقطاع دم خوص کند، تا بگیم وجوب اجتناب، وجوب اعتزال ساقط شده و حرمت بس ساقط شده، و الا کافی نیست. توجه میکنید اینم همون شافعی هم داره همون حرف وجوب اغتسال رو میزنه، اونطور میگه اغتسال باید در زمان جریان دم نباشد، بعد انقطاع دم باشد. خب همه همین رو میگن، بنابراین ایشون چیزی اضافه نگفته، ولی کاری که کرده اینه که هر دو قرارت رو هم جمع کرده، هر دو قرارت رو هم جمع کرده، ولی چیزی اضافه نگفته. دیگران هم که گفتن باید غسل کند تا حلیت بیاد، منظورشون غسل بعد از انقطاع دم بوده، نه غسل حین جریان دم. منتها ایشون داره اون منظوری که دیگران گفتن به طور مجمل داره به طور مفصل میگه، و نتیجه کار حرفش هم اینه که بین هر دو قرارت داره جمع میکنه. قال فی الکشاف ذهب الشافعی الى ان مرد لا یقرب اون زن را، مقاربت نمی کند با اون زن مگر بعد از این که این دو امر حاصل شود، تطهر و تطهر، هم پاک شود هم غسل کند. فیجمع، این کلام کشافه، فیجمع ضمیرش به شافعی برمی گرده، فیجمع بین الامرین، شافعی جمع میکنه بین امرین. کشاف داره میگه، کشاف داره میگه شافعی بین امرین جمع کرده، یعنی بین هر دو قرارت جمع کرده، هم تطهر رو قبول کرده هم تطهر رو قبول کرده. و هو قول واضح، کشاف میگه این قول شافعی قول واضحه. و یعزد روف ازا تطهر، نه این کمک میکند قول شافعی رو. اینجا قول کشاف تمام میشه، از که انهو یورید کلام مرحوم حقیق. هر دو قرارت رو داره لحاظ میکنه، بر ابی نداره علایه حال اینکون به هر دو قرارت عمل کرده و توجه میکنه هر دو قرارت رو عمل کنیم، در واقع به قرارت تشدید داریم عمل میکنیم. اگه هر دو رو عمل کنیم در واقع به قرارت تشدید داره عمل میشه، بازم یه قرارته منطقه قرارت تشدید.
بله،
نه این ازا تطهر نه تأیید میکنه. من منظورم این نیست که حالا از ازا تطهر نه شافعی وجوب اغتسال رو در آورده، از همون یتطهر نه به دست آورده. منتها میخوام بگم در واقع داره عمل میکنه به همون قرارت تشدید. و قرارت تخفیف رو هم ندیده نمیگیره و در ذهن میاره، ولی در واقع عمل کردن و قرارت تشکیده. خب در مورد قول شافعی دو تا احتمال هست، یکی این که هم به قرارت تخفیف میشود عمل کرد هم به قرارت تشدید، این احتمال یعنی کمک میکند وجوب تطهر را اضافه تحر نه وجوب اقتصال بعد تهارت را تطهر نه بیان میکنه، چون میگه فیضا تطهر نه، اینو دیگه همه یه جور خوندن، این جده اختلاف قرارت نیست، اذا تطهر نه این وقت غسل کردن، این تأیید میکند قول شافعی را که تهارت و تطهر رو با هم لازم میدونه، که در واقع عرض کردم این لازم دونستن همون تطهره، این لازم دونستن تطهر را یعذره اذا تطهر نه. شاید ما دیگه نمیدونیم، نه یعذره یعنی این کلام کمک شافعی است، ولی حالا شافعی از کجا به این فتوا رسیده، از اذا تطهر نرسیده یا از قرائت حتی یطهر نرسیده، اون دیگه از اینجا از این عبارت ششاف در نمیاد. خب توجه کنید کلام شافعی دو جور میشه بیان کرد، یکی اینکه ایشون بگه هر دو قرائت لحاظ میشه و قرائت اول طهارت رو لازم میکنه، قرائت دوم تطهیر رو لازم میکنه، بنابراین هم طهارت لازمه هم تطهیر لازمه، که توجه میکنید به هر دو قرائت داره اعتماد میکنه و از هر دو هم داره استفاده میبره. یکی این اشکالش اینه که دو تا قرائت ممکنه جایز باشد خونده شود، یعنی ما میتونیم این قرائت رو بخونیم میتونیم اون قرائت رو بخونیم، ولی دو تا قرائت که دو تا حکم نمیسازن، یه آیه است، آیه یه حکم بیشتر نداره، یا یطهر نست یا یطهر نست، یا پاک کردن یا تطهیر، یا پاک شدن یا پاک کردن و تطهیر کردن، یکی از این دو تاست. این شما دو تا جمع کردیدن چی؟ پس این توجیه تمام نیست که ما بگیم ایشون داره به هر دو قرائت عمل میکنه. توجیه دوم اینه که نمیگه به هر دو قرائت عمل میکنه، میگه دو تا قرائت رو مفادشو یکی میکنم تا جمع بین القرائتین بشه، میگم تطهر نه وجوب غسل داره یطهر نه هم وجوب غسل داره، اینطوری میگم. اگه این بگه هم میگم اسم ما داریم میکنیم و اشکالی نداره، هر دو قرائت رو قبول میکنه ولی بینشون جمع میکنه، نه اینکه دو تا قرائت رو بینشون جمع میکنم که یک حکم در بیاد، نه دو تا قرائت رو میارم از این حکمی استفاده میکنم از اون حکمی استفاده میکنم، این دو تا حکم کنار هم وظیفه قرار میدم، اینو نمیخواد بگه. فرض اول ما بود که اینو بگه که گفتیم از قرائت یک بیشتر در نمیاد، هر کدوم قرائت ها جایز خونده بشن، ولی این که از این یه حکم در بیاری از این یه حکم در بیاری، این دوتا حکم به وظیفه مکلف قرار بدی درست نیست، چون آیه داره حکم بیان میکنه، قرائت که حکم بیان نمی کنه، آیه هم بالاخره یه جور از این دوتا، یکی از این دوتا یا یطهر نست یا یطهر نست، پس یه حکم بیشتر نداری، نه دوتا حکم. فرض دوم ما این بود که یک حکم داشته باشیم و اون وجوب اختصاله، اینو هم از تطهر نه به دست بیاریم هم از یطهر نه به دست بیاریم هم از یطهر نه به دست بیاریم، این رو ما احتمال دوم میدیم که شافعی این کارو کرده باشه و میگیم اینم همون مطلبی بود که ما انتخاب کرده بودیم، چنهو یریدو ذالک، گویا شافعی هم همینی که ما گفتیم داره اراده میکنه، کشاف
بزنیم شافعی کشاف هم میکنه.
ببین از روی کشاف بگید که کشاف توجیهی که میکنه میگه فیض ما بین الامرین، توجیه کشاف این است که خواسته بگه شافعی هم به قرائت یطهرنه عمل کرده هم به قرائت تطهرنه عمل کرده، به این صورت که تطهرنه رو هم کرده بر اختصار، یطهرنه رو هم کرده بر اختصار. یعنی که انهو یا دزاله که من دنبال حرف کشافه؟ دیوماری کجا بسته جز توجیه کتابشون؟ بله فیضات تطهرنه کلام کشاف تمام شده، که انهو یورید کلام کشاف نیست، کلام محقق ادبیه. روشن شد پس که انهو یورید زالک یعنی حالا یا کشاف یا شافعی اراده کرده است این مطلب رو، یعنی همونی که ما گفتیم که تطهرنه هم وجوب غسل افاده میکنه، یطهرنه هم وجوب غسل افاده میکنه، هر دو وجوب غسل افاده میکنه. بنابراین نظر ما این میشود که غسل واجب است و غسل غایت است، نه این رتایدم و الا، یعنی اگر نخواهد، دقت کنید و الا شو معلوم میکنم، اگر نخواهد از این دو غایت یک مطلب رو افاده کند، یک مطلب رو استفاده کند، حرفش باطل میشه، زیرا دو تا غایت رو هم نمیسازند. اگر هر دو غایت رو بر یک چیز جمع نکنه، نمیتونه این دوتا رو هر دو رو کنار هم قرار بده، چون با هم ناسازگارند. دوتا غایت که با هم ناسازگارند نمیشه کنار هم قرارشون داد، مگر یکی رو بر دیگری هم کنی، اون یکی وجوب غسل بفهمونه، اینا وجوب غسل بفهمونه، اون وقتی که میتونی بگی که جمع کردن. ولی اگر بخوای اون رو به حال خودش باقی بذاری، حملش نکنی بر این، اونم به حال خودش باقی بذاری، حملش نکنی بر این، دو تا غایت مخالف رو کنار هم جمع کنی که این جمع متقابل این نمیشه. و الا فقیر واضحه، یعنی قول کشاف یا قول شافعی غیر واضحه، زیرا بین غایت قرار گرفتن تخفیف و غایت قرار گرفتن تشدید منافاته. یکی میگه قصد و یکی میگه تحریم قبل از قصد نیست، یکی میگه تحریم قبل از قصد هست، متناقضه. یکی میگه بر تویی که میخوایی استفاده کنی از این زن واجب است قصد، یکی میگه نه هنوز واجب نیست، حالا دیگه واجب نیست، نه بر تویی که میخوایی استفاده کنی واجب است که بعد از قصد استفاده کنی، یکی میگه واجب نیست. یا بر زن واجب است قبل از استفاده تو غسل کند، یکی میگه نه لازم نیست غسل کنه. ببینید همش وجوب و عدم وجوب، حرمت و عدم حرمت، بالاخره متناقضان، نمیشه که نار هم جمعشون کرد. پس حتما باید جمع به این صورت باشد که یکی رو بر معنی دیگری هم کنی، بگی تطهرنه غسل رو میفهماند بالمطابقه، یطهرنه رو هم میکنیم بر غسل، تا اینکه با یطهرنه یکی بشه. و الا لا یمکن جمع، ولا یمکن جمع الا علی ما قلنا. ما قلنا همینه که مدلول مطابقی یطهرنه رو بگیری که وجوب اختصاله، یطهرنه رو هم کنی بر یطهرنه و ازش وجوب غسل استفاده کنی. پس باید بگویی که با وجوب غسل حرمت تمام می شود یا وجوب اعتزال تمام می شود. قبلش ولو انقطاع دم شده باشد هیچ اتفاقی نیفتاده، حرمت ادامه داره، وجوب اعتزال هم ادامه داره. و اشاره به همین جمعی که ما گفتیم خاصی. خب ما یه اشکالی داریم. ببینید از یطهرنه الان استفاده اختصار شد، ولی این اشکال داره. اشکالش اینه که یطهرنه یعنی پاک بشوند، اختصار یعنی خودشونو پاک بکنند. این پاک شدن با پاک شدن فرق داره. اگر قرض اقتصال بود، آمدن یطهرنه درست نبود. اگر قرض، یعنی تکلیفی که آیه بر عهده ما گذاشته، غایتش اقتصال بود، چنانچه شمایی که محقق اردبیلی هستید میگویید، اگر غایت اقتصال بود، آمدن یطهرنه درست نبود، آمدن یطهرنه درست بود. یطهرنه با تخفیف جا نداشت، ید تهرنه با تشدید باید می آمد، چون ید هرنه یعنی پاک شدن، ید تهرنه یعنی پاک کردن، پاک کردن با غسل می سازه. شما دارید وجوب غسل از این آیه استفاده می کنید، پس آمدن ید هرنه مناسب با وجوب غسل نیست. بنابراین مناقشه داره، مناقشه دارد آمدن ید هرنه با استفاده وجوب غسل. جواب میدن نه مناقشه نداره، مناقشه از مناقشه سهلیه، راحت برداشته میشه، یعنی برداشته میشه به این معنا که یتهرن یعنی پاک بشن، پاک بشن از حیض، نه پاک بشن از دم، پاک بشن از حیض، پاک شدن از حیض بگوستن. پس هیچ چیز نداره که حتی یتهرن بگید و اختصال واجب بدونید، حتی یتهرن یعنی غسل کنن، حتی یتهرن یعنی پاک بشن از حیض، نه پاک بشن از خون. پس مناقشه کردن بر یتهرنه که اگر بخواهیم ازش استفاده اختصال کنیم مناقشه دارد، ولی این مناقشه مناقشه سهله. و که ان فی مجیء یتهرنه کذاله، یعنی مخففن، مناقشه سهل است، یعنی اگر از یتهرنه استفاده وجوب اختصال شود در آمدنش به تخفیف اشکاله، اشکال کردن که اگر وجوب اختصال چرا یتهرنه فرمود، باید یتهرنه میفرمود. ایشون میفهمه این مناقشه مناقشه سهلیه، و چون مناقشه سهله ازش میشه صرف نظر کرد و به همون طور طریقی که اصلا توجیه شد. و که ان بنابر این که وجوب اختصال فهمیده شود از هر دو قرائت، که ان در آمدن یتهرنه کذالک مخففن مناقشه است، که چرا یتهرنه، چرا اگر اختصال واجب بود یتهرنه فرمود با اینکه یتهرنه وجوب اختصال نمیفهماند. این مناقشه است. جواب اینه که یتهرنه وجوب اختصال میفهمونه، یتهرنه رو بر طهارت من الدم حمله کن، بر طهارت من الحیض هم کن، طهارت من الحیض به غسل حاصل میشود، پس از یتهرنه میشود یتهرنه رو استفاده کرد، از یتهرنه میشه وجوب اختصال استفاده کرد، چنانچه از یتهرنه استفاده میکنه. خب رسانی ظاهرا نمیرسیم میخونیم، این رسانی در مقابل اون والاول، الاول رو هم کردیم بر وجوب غسل، از ثانی عبارت هست از وجوب وضوع یا غسل که انشاءالله در جلسه این درس خواهیم. ولی عیبی نداره که کلا فی جمع فی مجیء این جمع کذالک، ضمیر مجیء رو به جمع میتونید برگردونید، که ان فی مجیء جمع کذالک، یعنی به این نحوی که ما جمع کردیم مناقشه سهل است، مناقشه از همونی که عرض کردم، جوابش هم همونی که عرض کردم. بنابراین اگر ضمیر مجیء رو به جمع برگردونید و کذالک رو عبارت بگیرید از نحوه جمعی که ما کردیم، بازم مفادش همونی که من عرض کردم، من ضمیر مجیء برگردوندم به یتهرنه، کذالک هم اشاره گرفتم به مخففن معنا کردم، شما ضمیر رو برمیگردونید به جمع و کذالک رو عبارت میگیرید از جمعی که ما کردیم، مفاد کلام شما با مفاد کلام من هر دو یکیه، مناقشه است یک چیزه، جواب مناقشه هم همونیست که هست.